سلام، روزتان بخیر. شما را به برنامه ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از آتش سوزی دیشب در کابل خواهید شنید که در مندوی رخ داده و خسارات زیاده هم بر جا گذاشته است. از کشته شدن وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا در یک حمله انتحاری در پشاور هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا را در یک حمله انتحاری تخفیف کرده است. آتش سوزی که شب گذشته در مندوی کابل رخ داد پایان یافته است و نتایج ابتدایی همه‌پرسی در مصر نشان می‌دهد که 64% از مردم این کشور به دور دومین پروسه رأی مثبت دادند. سلام آل هم تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی حمله را تقبیح کرده که در نتیجه آن بشیر بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا کشته شد. این انفجار در پشاور در جریان یک جلسه حزب عوامی نشنال رخ داد و به شمول بلور 9 کشته بر جا گذاشت. در خبرنامه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که حامد کرزی همچو حملات در دو سوی خط دیورند را کار دشمنان صلح و ثبات می‌پندارد. بشیر بلور رهبر حزب عوامی نشنال پارتی به طور واضح بالای طالبان پاکستانی انتقاد می‌کرد و تندروان نیز بارها وی را تهدید به مرگ کرده بودند. اما بلور پیش از این حادثه به رادیو آزادی گفت که از تروریستان ترس ندارد.
تروریست ها اعلان کردند که حزب عوامی نشنال پارتی را هدف قرار خواهند داد. ما از هیچ کس نمی ترسیم و با کمپاین خود ادامه خواهیم داد.
در رویداد دیروز منشی بشیر بلور و 2 افسر ارشد پلیس نیز کشته شدند. مقامات میگویند حداقل 17 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. آتش سوزی در مندوی کابل پایان یافته است. دکانداران مندوی شهر کابل میگویند که در آتش سوزی شب گذشته در این بازار میلیون ها دلار خساره مالی بر آنان وارد گردیده است. به اساس گزارش ها این آتش سوزی حوالی ساعت 1 شب گذشته در سرای ناصری رخ داده است. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که این رویداد تلفات جانی در پی نداشته است.
این مارکت ها قطعا معیاری نبوده، این معیاری نیست و مو سیستم حریق از یا سیستم خود همی گدام و گدامداری از در داخل.
گفته می شود که حدود 400 دکان در این سرای وجود داشته است. به اساس معلومات ریاست اطفایه کابل، علت اصلی این آتش سوزی لیندوانی غیر فنی برق در این مارکت بوده است. یک پسر 6 ساله در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. امان الدین قریشی، ولسوال این ولسوالی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تجاوز شب گذشته بر محمد صدیق 6 ساله از سوی پسر کاکایش که بیشتر از 20 سال عمر داشته صورت گرفته است. آقای قریشی افزود تلاش ها جهت دستگیری عامل این حادثه ادامه دارند و به گفته وی پسری که بر وی تجاوز صورت گرفته در شفاخانه بستری می باشد. به اساس گزارش ها در یک ماه گذشته این دومین حادثه تجاوز جنسی در ولسوالی امام صاحب به شمار می رود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نتایج ابتدایی همه‌پرسی در مصر نشان می‌دهد که 64% از مردم این کشور به دور دومین پروسه رأی مثبت دادند. ارقامی را که حزب اخوان المسلمین نشر کرده، ظاهراً به این همه‌پرسی که در قانون اساسی مصر تغییراتی را وارد می‌کند، مهر تایید می‌گذارد. پایان همه‌پرسی امروز در صفحه اینترنتی اخوان المسلمین نشر شد که نشان می‌دهد از 25 میلیون تن از مصری‌های واجد شرایط رأی دهی، 8 میلیون تن آنها در رأی دهی برای این روند شرکت کرده بودند. در مرحله نخستین همه‌پرسی که شنبه گذشته دایر شده بود، در حدود 65% از مردم این قانون را تایید کرده بودند. وزیر خارجه روسیه میگوید در صورتی که رئیس جمهور سوریه از موقفش کنار برود، مسکو قصد ندارد با او پناهندگی سیاسی پیشنهاد کند. اما سرگی لاوروف افزود کشورش همچو یک اقدام هر کشور دیگر را قدردانی خواهد کرد. لاوروف دیروز به خبرنگاران گفت شماری از کشورهای منطقه از روسیه خواستند تا پیشنهاد آنها درباره دادن پناهندگی به بشار الاسد را ارائه کند. او گفت روسیه در پاسخ به آنها گفته است بروید و مستقیما به بشار الاسد مراجعه کنید. سرگی لاوروف تاکید کرد که سقوط رژیم به رهبری بشار الاسد خشونت‌ها در سوریه را پایان نخواهد داد. روسیه همراه با چین با تکرار از حق ویتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرده و مانع وضع تحریم‌های سازمان ملل متحد بالای سوریه شدند. حداقل 41 تن در نتیجه خشونت‌های تازه میان دو گروه قبایلی در جنوب شرق کینیا کشته شدند. کمیته صلیب سرخ این رقم را نشر کرده و گفته است که 35 تن دیگر در شفاخانه بستری‌اند. پلیس محل می‌گوید اعضای قبیله پوکومو که اکثرا دهقان‌ها هستند و اسلحه گرم و سرد در اختیار دارند، یک حمله شب‌هنگام را بالای قبیله کوچی اورمان سازماندهی کردند. همین دو قبیله همچنان در ماه‌های آگوست و سپتامبر بالای یکدیگر حمله کرده و در نتیجه برخوردهای آنان بیش از 100 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا تکرار این خشونت‌ها را تقبیح کردند. خشونت‌های دیروز در آستانه برگزاری انتخابات ماه مارچ سال آینده باعث به وجود آمدن نگرانی‌ها شده است. مقامات در اردوی کره جنوبی میگویند راکتی که در همین ماه از سوی کره شمالی پرتاب شد دارای برد 10000 کیلومتر است. کره شمالی به تاریخ 12 دسامبر راکت موسوم به اونها سی را به فضا پرتاب کرد و گفت این اقدام جزء از برنامه‌های علمی برای انتقال ماهواره به فضا است. وزارت دفاع کره جنوبی امروز گفت برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که راکت اونها سی شاید یک راکت بالستیک باشد و حتی ایالات متحده امریکا را هدف قرار داده می تواند. این اقدام یک موفقیت برای برنامه راکتی پیونگیانگ دانسته شده، اما متخصصان به این باورند که کره شمالی هنوز هم از تولید راکت های قاره‌پیما که توانایی حمله کلاهک هسته‌ای را دارد سالها فاصله دارد. و بورود پاهود بایس رئیس جمهور جدید سلوانیا سوگند وفاداری یاد کرد. پاهود که یک سوسیال دموکرات است، رئیس جمهور قبلی این کشور دانیلو ترک را در انتخاباتی که در اوایل دسامبر برگزار شد شکست داد. پاهود 49 ساله است و گفته می شود که او با چالش های نیز روبرو خواهد بود. یکی از این چالش ها مشکل اقتصادی است که ممکن سلوانیا را وادار سازد تا از جامعه جهانی خواستار کمک مالی شود. تظاهرات دومی بر علیه پالیسی های حکومت چالش دیگر است که رئیس جمهور جدید سلوانیا با آن روبرو خواهد بود. این بود خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شماست.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. آتش سوزی که از نیمه دیشب در مندوی کابل آغاز شده بود خاموش شده است. مالکان یکی از دوکانها در مورد میگوید
برای ما دو بجه شب زنگ زدن در سرای در گرفته که آمدیم که یک دیگری خسرد زیان دیگه از میلیون ها دلار از میلیارد دلار زیاد است.
9 تن به شمول بشیر بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا در یک حمله انتحاری در شهر پشاور کشته شدند. یک دختر که به اتهام داشتن روابط با یک پسر در ولایت غزنی شلاق زده شده از حکومت و شورای ملی انتقاد کرده که به قضیه او رسیدگی نکردند.
من از دولت تقاضا دارم که مرا کمک کنه، ما حق ما به دست بگیرم. واقعا حق ما ظلم شد، چون ما خود من در او کار در رضایت خودم نبود که ما بگم در رضایت خودم بود.
شماره از زنان به خاطر تولد دختر از سوی شوهر و خانواده های همسرشان تحقیر می شوند.
مادران میگن که ما طفل خلا نمیخوایم، دختر است. سری بایزا که میفهمن که این دختر است اتا میخوان که سایه کنن طفل خلا.
در ادامه امین برنامه روزنامه های امروز کابل و مطبوعات معتبر غربی را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در خبرها هم شنیدین که آتش سوزی که از نیمه دیشب در مندوی کابل آغاز شده بود خاموش شده است. یک سرای بزرگ لباس و قرطاس فروشی شب گذشته در مندوی شهر کابل آتش گرفت. گزارش ها می رسانند که این آتش سوزی در یک سرای بزرگ لباس و قرطاس فروشی حوالی ساعت یک شب آغاز و تا ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز ادامه یافت. دکانداران سرای ناصری در مندوی کابل می گویند که آنها میلیون ها دلار خساره مند شدند. در این حال معاون قماندانی امنیه کابل گفته که این آتش سوزی به خاطر بی‌توجهی دکانداران و غیر معیاری بودن سیستم برق این مارکت رخ داده است. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
این صدها دکان لباس و قرطاسی فروشی در سرای ناصری مندوی شهر کابل ناوقت شب گذشته به خاطر آنچه که به احتیاطی دکانداران خوانده شده است آتش گرفتند. شماره از دکانداران این سرای میگویند که هر کدامشان حداقل 50,000 دلار آمریکایی زیانمند شدند. برخی از این دکانداران به رادیو آزادی گفتند:
دکان بسال لباس است کلاش ما یک لک دلار است لاتش شورتی وقت است
انت برام دو بجه شو زنگ زدم به سرای در گرفته که اومدم که یک گری خاص زیان دیگه از میلیون ها دلار از میلیارد دلار زیاد است
خیلی از خوب از زد بالا زگه از نام ممکن است گفتن تقریبا هر دکان فکر کنم 50 دلار یک لک دلار شوخت شاید از میلیون بالا باشه از میلیون دلار از شخص خود ما
هر نفر که می کم باشه 50,000 60,000 2 لک 3 لک 5 لک 20 لک روپم
دلار
در سم یه دفتر ماست در دکان داریم شاید در حدود 2-3 لک دلار شده باشه از کل ما در گفته هم پیسه نقد هم اسناد و هم مال کلش در گفته
دکانداران این سرای همچنان میگویند که نبود بالون‌های ضد آتش سوزی در مارکتشون باعث شده که جلو حریق گرفتن نشود و دامن آن گسترش یابد. در همین حال جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل میگوید که یگانه علت وقوع این رویداد به احتیاطی دکانداران و غیر معیاری بودن سیستم برق رسانی این سرای بوده است. وی میگوید که در این رویداد به کسی آسیب جانی نرسیده اما خسارات مالی هنگفته را به مالکان این دکاکین به بار آورده است.
فقط فضل خدا تلفات جانی نداریم خیلی مارکت زیاد دکاکین در داخل مارکت زیاد داریم شده اونجا دکانات یادات زیاد داریم و اصلا مشکلی جاست که این مارکت ها قطعا معیاری نبوده و همون سیستم حریق از یا سیستم خود همی گدام و گدامداری از در داخل دو چیزی که دو تاکی رد مگم در پالی از این گدام ها زیاد از اینجا دیگه مشکلی را ایجاد کرده.
محمد نعیم خوشمن علومی معاون شهرولی کابل نیز علت آتش سوزی را در این مارکت غیر معیاری بودن سیستم برق آن عنوان کرد. در این حال ریاست اطفایی کابل میگوید که آنان به موقع لازم به محل رویداد شتافته و پس از 8 ساعت تلاش آتش سوزی را خاموش ساختند. این بار نخست نیست که در شهر کابل هم چو آتش سوزی رخ میدهد. در گذشته نیز رویدادهای مشابه به خاطر آنچه که غیر معیاری بودن سیستم برق و گاه هم بی توجهی مالکان و محافظان همچو سرایها خوانده شده رخ داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نختن به شمول بشیر بلاور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا در یک حمله انتحاری در شهر پشاور کشته شدند. این حادثه عصر دیروز در نزدیکی بازار قصه‌خوانی پشاور رخ داد. مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشتن نگاه از پشاور.
بشیر احمد بلور یکی از وزرای ارشد ایالت خیبر پشتونخوا امروز با 8 تن دیگر در حمله انتحاری در شهر پشاور کشته شد. به گفته مقام‌های ایالتی بشیر احمد بلور شام دیروز بعد از ختم جلسه در منطقه دهکی نلبندی در نزدیکی بازار پرازدحام قصه‌خوانی شهر پشاور هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن به شمول وی 9 تن کشته و 17 تن دیگر مجروح گردیدند. در جمع کشته شدگان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر امروز با سکرتر بشیر بلور نیز شاملند. گفته می شود انگامی که بشیر بلور بعد از ختم جلسه ای که با کارکنان حزب عوامی نشنل داشت امروز با سکرترش و عبدالستار آمر ماموریت پلیس کابلی از محل جلسه خارج گردید انتحار کننده به آنها نزدیک شده و خود را منفجر ساخت. در نتیجه حمله انتحاری مذکور بشیر بلور جراحت شدید در نایه شکم و سینه برداشته به شفاخانه مرکزی شهر یا لیدی ریدینگ منتقل گردید و تحت عمل جراحی قرار گرفت، ولی با وجود سعی و تلاش دکتران نتوانستند او را نجات دهند. اسفندیار ولی رهبر حزب عوامی نشنل به رسانه ها گفت کشته شدن بشیر احمد بلور یک ضایعه بزرگ نه تنها به ایالت خیبر پشتونخوا بلکه به تمام پاکستان است.
نقصان صرف این پی کا نہیں ہے، یہ نقصان اس ملک میں جتنے بھی لیبرل سیاست.
کشته شدن بشیر بلور تنها ضایعه برای این پی نیست، بلکه ضایعه برای تمام سیاستمداران روشن فکر است. با کشتن وی اگر پیغام مخالفین به ما این است که دست از مجادله بکشیم، این امکان ندارد. هر یکی ما بر ضد تروریستان همانند بشیر بلور مجادله خواهیم نمود. وی گفت تمام احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان باید با هم متفق شده علیه آنان که چنین عملات را انجام می‌دهند دست به کار شوند. میافت خاروسن وزیر اطلاعات و سخنگوی حکومت ایالتی پشتونخوا در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت بشیر احمد بلور در لیست مطلوب مخالفین مسلح دولت شامل بوده و چندین بار تهدید به مرگ گردیده بود و یفزود وقت آن رسیده که دولت پاکستان بر ضد تمام مخالفین مسلح اقدامات جدی نماید.
جهان بی تشکر ده ان کے خلاف جو ہے بلا تفریق کاروائی کریں، یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے.
هر آن جایی که تروریستان موجودند باید علی آنها اقدامات جدی صورت بگیرد و این مسئولیت ما است. تا زمانی که علی آنها اقدامات جدی صورت نگیرد، چنین عملات جریان خواهد داشت. نام بشیر بلور در لیست مطلوب مخالفین بود. نام من هم در آن لیست شامل است. ما روزانه تهدید به مرگ می شویم. حکومت مرکزی پاکستان روز یک شنبه را ماتم ملی، در حالی که حکومت ایالت پشتونخوا 3 روز را ماتم اعلام نموده است. بشیر احمد بلور 69 سال داشت و یکی از وزرای ارشد خیبر پشتونخوا و عضو اسمبلی ولایتی بود. وی در سال 1970 میلادی سیاست را با شمولیت در حزب نشنل عوامی آغاز نمود. نگفته نماند که قبل از این نیز 2 بار بالای بشیر احمد بلور عمله صورت گرفته بود، ولی هر 2 بار وی از عملات یاد شده جان به سلامت برده بود. قابل یادآوری است که مسئولیت حمله کنونی بالای بشیر احمد بلور را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
ساعت 11:17 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که تعداد از آنها را مصطفی بشارت مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی اظهارات روز گذشته رئیس جمهور کرزی که گفته است فساد اداری در این کشور ریشه خارجی دارد تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی دنیا در صفحه نخستش نوشته است که رئیس جمهور کرزی به این باور است که با خروج نیروهای بین المللی از این کشور ریشه فساد از افغانستان برچیده می شود. به نوشته روزنامه آقای کرزی فساد موجود در کشور را به 2 بخش تقسیم کرده. یک بخش آن مربوط به ادارات دولتی و بخش اعظم آن در قراردادهای بین المللی می باشد. دنیا در ادامه مطلب نوشته است که پدیده فساد اگر داخلی است و یا خارجی افغانستان را به سطح جهان بدنام کرده است. اما به باور نویسنده مطلب یک بخشی از فساد موجود در کشور مربوط به افغانهایی می شود که از قدرت کافی برخوردارند و از سوی حکومت مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند. روزنامه غیر دولتی اکسپرس چاپ انگلیسی می نویسد که فساد افغانستان یک حقیقت است، اما به گفته روزنامه این بار در موقف رئیس جمهور کرزی در این مورد تغییر به میان آمده است. به نوشته روزنامه جامعه جهانی حکومت افغانستان را مقصر اصلی فساد در این کشور می خواند، اما آقای کرزی بخش اعظم فساد موجود را وابسته به خارجی ها می داند. روزنامه در ادامه می نویسد آقای کرزی استدلال کرده است که خارجی ها پروژه های میلیون ها دلاری را به اقارب مقام های دولتی دادند و همین مسئله سبب شده تا حکومت افغانستان این افراد را کنترل کردن نتواند. روزنامه دنیا همچنان می نویسد این انتقادات از سوی رئیس جمهور در حال صورت می گیرد که رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از عدم همکاری ادارات عدلی و قضایی کشور در امر مبارزه با فساد شکایت می کند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز روی اظهارات روز گذشته رئیس جمهور کرزی تبصره کرده است. ویسا در یک مطلب دیگر سخنان رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری را نقل کرده که گفته است سیستم موجود حکومت در امر مبارزه با فساد اداری کارا نمی باشد. منوشته روزنامه عزیز الله لودین تاکید کرده است که قانون باید بالای عمه یکسان تطبیق شود و اشخاصی که در فساد دست دارند باید به گونه علنی محاکمه شوند. ویسا همچنان نوشته است که آقای لودین از موجودیت ادارات موازی در بخش مبارزه با فساد اداری نیز انتقاد کرده و گفته است همین مسئله سبب پیچیده شدن مبارزه با فساد شده. روزنامه دولتی هیواد نیز روی اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد فساد اداری تبصره کرده. هیواد به نقل از آقای کرزی نوشته است پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان یک قسمت بزرگ فساد از این کشور از بین می رود.
یازده و بیست دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. صابره دختری که به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر در ولایت غزنی شلاق زده شده بوده از حکومت، شورای ملی و حقوق بشر انتقاد میکند. این دختر میگوید که تا اکنون هیچ یکی از این نهادها قضیه او را پیگیری نکردند. صابره در ماه سنبله گذشته در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به دستور ملاها و موسفیدان قریه در حضور صدها تماشاچی دره زده شد. اکنون این دختر از غزنی به کابل منتقل شده و در یکی از خانه های امن زندگی می کند. فریبا واحدی در کابل به محل بودوباش صابره رفته و از گفته های او گزارش را تهیه کرده است.
پس از روزها انتظار بالاخره با صابره دختر جوانی که در ولسوالی جغری غزنی از سوی مسافدان محل شلاق زده شده بود هم صحبت شدم. این دختر از غزنی به کابل منتقل شده و اکنون در یکی از خانه های امن زندگی می کند. از صابره خواستم تا خودش قضیه که سبب شد و در حضور صدها تن شلاق زده شود برایم بیان نماید. او برعکس ادعای ملاحان و مسفیدان قریه می گوید که با هیچ پسر دوست نبود و به خواست خودش با کسی رابطه نامشروع برقرار نکرده، بلکه او مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. این که چگونه صابره مورد تجاوز جنسی قرار گرفت از زبان خودش میشنویم.
یکی زیاد مزایمت میکرد. یک روز من همیت تعتمی را دو سه روز همیت نمبر خواندخت همیت روز سه اون چهارو میشم همین نمبر شکرتم زنگ زدم گفتم چرا مزایمت میکنه؟ گفت من مزایم نیستم. آخری یک روز کتما ارتباط گرفت همیت زنگ میزدم میشم. یک روز گفت بیا دکان من یکی تو کپ بگویم کدیت. من گفتم نیمه دکان نمیم دکان تو چی کار دارم. گفت بیا گفت یک کپی یک نفر پشتید. گفت اگر فامیل دوت خبر شد پدر مادرت خبر شد تو میکشد. همزیدیستم مکم گرفتم و پاسخانی دکان خود برد. همین دست خود سردارم گرفت. دیگه من نفهمیدم چی شد چی نشد. دیگه
صابره باشنده ولسوالی جغری ولایت غزنی است و حدود 4 ماه پیش به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر 24 ساله به دستور ملاها و افراد با نفوذ محلی در محکمه صحرایی شلاق زده شد. این مسئله عکس العمل های جدی حکومت افغانستان، شورای ملی و نهادهای حقوق بشر به سطح جهان را به همراه داشت. در جریان صحبت با صابره پرسیدم زمانی که در حضور صدها تن شلاق زده میشد به چی فکر میکرد. او میگوید
اونجا یک دشت بود، یک دشت مربوط نفر زیاد بود، ملاها بود دیگه، تعدادی 2000 نفر بود، شاگردای مکتب بود. وقتی که شلاق زد من میدونم تا یک دشت شلاق که زد درد میکرد، از اون بعد عادی شد برام دیگه زدن میزد صد یک شلاق.
هرچند اکنون صابره در امن و به دور از چشم مردم محل زندگی میکند، اما او از امنیت جان فامیلش در هراس است. وی میگوید که طالبان به پدرش اخطار دادند که اگر صابره را برایشان تسلیم نکند او را به قتل میرسانند. در همین حال صابره از بی‌عدالتی ها در مورد قضیه خودش و رهایی پسری که به گفته وی بر او تجاوز کرده سخن میزند. این دختر جوان از حکومت، شورای ملی و نهادهای حقوق بشر انتقاد کرده میگوید که در قسمت بررسی قضیه او خاموشی اختیار کردند.
من از دولت تقاضا دارم که مرا کمک کنه، من حق ما به دست بگیرم. واقعا حق ما ظلم شد، چون ما خود من در او کار در رضایت خودم نبود که ما بگویم در رضایت خودم بود. حالی همه فهم حقوق بشر پارلمان کلش همیت خاموش ششته هیچ گپ نمیزنن.
این که تا کنون به قضیه صابره چی اندازه رسیدگی صورت گرفته با مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت کردم. عادله امرخیل معاون بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از خانواده صابره نامان مطالبه از این موضوع را دارم که برای ما وقت بدین که ما این موضوع را به جرگه میشینیم حل میکنید. فقط ما هدف ما از موضوعی است که صابره را وقتی که آوردیم ما به خانه امن تسلیم کردیم به دلیل از اینکه چون احساس خطر میکرد و تهدید به خطر بود، به خاطر ما میخوایم که اولی در جای همین باشد تا یک ما بتانیم از طریق مصالحه و میانجیگری همین موضوع را حل بکنیم. به اون شکل نتونستیم موفق شویم، باز میشه که ما قضیه را از ناچار قانونیش تعقیب بکنیم.
این تنها صابره نیست که در مظهر عام شلاق زده شده است، بلکه مانند او دهها زن و دختر دیگر در چنین محاکم در افغانستان مورد مجازات قرار گرفتند. چنانچه چند پیش خانم در ولایت پروان همچنان در محکمه صحرایی با فیر گلوله کشته شد. مسئله خشونت با زنان موضوع تازه نیست، بلکه زنان افغان از سالهای دیر به این سو با انواع خشونت ها دست و پنجه نرم می کنند. اما 11 سال قبل از امروز با ایجاد حکومت به حمایت از جامعه جهانی امیدواری های را به هدف تامین حقوق زن در این کشور به میان آورد، ولی ارقام تازه حقوق بشر در مورد وضعیت زندگی زنان افغان این امیدها را به ناامیدی مبدل ساخته است.
اظهارات یک دختر افغان را شنیدین که اخیراً در ولایت غزنی شلاق زده شده. این دختر از نهادهای حکومتی و حقوق بشر انتقاد میکند که به قضیه وی رسیدگی نمیکنند. این نخستین دختر نیست که با وی در افغانستان بدرفتاری شده، بلکه در گذشته هم چنین قضایا صورت گرفته است. یکی از موارد دیگر این است که داشتن دختر در برخی خانواده ها باعث دعواهای خانوادگی می شود. شماره از دکتران در شفاخانه های کابل می گویند زنان به خاطر تولد دختر از سوی شوهر و اعضای خانواده شوهرشان مورد تحقیر قرار می گیرند. آنها همچنان گفتند که همین مسئله باعث شده تا بسیاری از زنان پیش از ولادت دخترانشان را سقط کنند. در این مورد شماره از خانواده ها در کابل این موضوع را تایید می کنند و می گویند که بارها تحقیر خانم ها را به خاطر تولد دختر مشاهده کردند. اما علمای دینی گفتند که از لحاظ شرعی تحقیر خانم ها به خاطر تولد دختر نادرست است. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا 11 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در زندگی افغان‌ها به میان آمده، اما هنوز هم فرهنگ تحقیر خانم‌ها به خاطر ولادت دختر مسئله است که بیشتر زنان این کشور را رنج می‌دهد. برخی از دکتران شهر کابل می‌گویند که رسم و رواج‌های نادرست و تحقیر برخی خانم‌ها از سوی شوهرانشان سبب شده تا بسیاری از آنان دخترانشان را قبل از ولادت سقط نمایند. دکتر غوطه قیومی متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که برای برخی خانم ها معلوم می شود که دختر در بطن دارند، از ترس تحقیر و بدرفتاری شوهرانشان در هراس می شوند.
تا جایی که خودم چند تجربه چندین ساله در قسمت دارم، اکثرا والدین خواهان دختر نیستن. شفاخانه دولتی که بودیم اکثرا مادرها میگن که ما طفل خلا نمی خواهیم، دختر است. والا در اون وقت آمد ها سری مایزا که می فهمن که این دختر است، اتا می خواهن که زایه کنن طفل خلا. حتی وقتی که اینا نزدیک ولادتشان می باشن که یا کدام پرابلم در ولادت پیدا می کنن که باید اینا کاندید عملیات می شن. اتا از عملیات ها منصرف میشن میگن ما از طفل تیر استیم.
در همین حال مردم عام در شهر کابل میگویند که هنوز هم در افغانستان خانواده های انگ تعبیز را در میان پسران و دخترهایشان به میان میآورند و مانع تحصیل دختران میشوند. لیل ما و نرگس دو تن از دخترانی که در خانواده هایشان چنین مسائل بیشتر مروج است.
زیادتر وقت در خانواده خود ما از خورترکی داده وقتی که دختر کلان شده یا بدلش زیادتر بدلش نمی باشد. دختره از خود آرزو داره که درس بخونه و تعلیم خود پیش ببره.
خو زما غیبت کی سوګ مراحت کینا بعضی خلک دی چې پورتو کې دبل چاپونم کای او دا د چنې کله خو خمی کله کوم خو خی کوم خو خنی خو جنې مجبور ده چې دا وادو کول. زما خپل خور ده چې وختلې درس وای خو کاکا من پری خود لول دا درس باندې سکای. اوس
دختران در افغانستان از سوی خانواده هایشان در حال مورد تحقیر قرار می گیرند که همین دختر است که یک روز مادر، خواهر، همسر خوب می شود. در همین حال جمشید حبیب زاده یک تن از خبرنگاران افغان چشم دید خود را در یکی از شفاخانه های کابل چنین بیان می کند.
اونجا خانمم با یک خانم برخورد که یک دختر به دنیا آورده بود و تقریبا 9 سال گذشته بود و دختر شیر نداده بود. خانم پرسیده بود که چرا تو به طفلک مظلوم شیر ندادی است؟ او خانم گفته بود که شوهرم گفته که من خوش ندارم که دیگه خانم دختر شود. بازم او بود که خانمم برام زنگ زد گفته نه تو یک موضوع است، طفلک از گشنگی شاید تلف شود، من اجازه است که شیر بتم برش. من گفتم بسیار کار نیست شیر بده، اما ایران با معلوم کو که اگر اونا افلاک این رقم جزا میتن ما آماده استم که بعیث طفل خود بگیرمش.
در همین حال علمای دین میگویند که از نگاه دین مبین اسلام هجنه و تعبیز میان دختر و پسر وجود ندارد و اگر والدین چنین عملی را انجام میدهد یک کار نادرست را مرتکب میشوند. قاضی حسن حقیار یک تن از علمای دین در این مورد چنین میگوید.
از نظر دین مبین اسلام هیچ امتیاز بین دختر و فرزند نباشه. همانطور که فرزند داره حقوق است و محترم است، تر نیز برای حقوق اش محترم است. این کار جاهلیت و کار زمان نادانی بود که مردم بسراره نسبت به دخترها ترجیح میدادن. خدای کریم فرمود که این کار بسندیده، کار نادانی و کار جاهلیت است.
این در حالی است که در بسیاری از مناطق افغانستان زنان به خاطر به دنیا آوردن دختر مورد شکنجه و لاتکوب قرار گرفتند. همین مسئله سبب شده تا بسیاری از زنان زمانی که ناخودآگاه دختر به دنیا می آورند حاضر نمی شوند تا او را با خود به خانه شوهر ببرند. چند قبل یک خانم در ولایت غزنی از بردن دختر نوزادش به خانه ابعا ورزیده و او را در کنار سرک گذاشته بود. نیروهای آیسف مستقر در آن ولایت این دختر نوزاد را دریافتند و او را جهت پرورش به فامیل دیگر سپردند. در کنار تحقیر خانم ها ده ها نوع دیگر خشونت موجودند که همه روزه زنان افغان در بسیاری از مناطق این کشور با آن دست و گریبانند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرچ را فراموش نکنین. مطبوعات غربی را هم درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. حالا سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی حمله ای را تقدیر کرده که در نتیجه آن بشیر بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پشتونخوا کشته شد. این انفجار در پشاور در جریان یک جلسه حزب عوامی نشنل رخ داد و به شمول بلور 9 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی که حوالی ساعت 1 شب گذشته در مندوی کابل آغاز شده بود پس از 8 ساعت تلاش خاموش ساخته شد. این آتش سوزی تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. یک پسر 6 ساله در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. امان‌الدین قریشی ولسوال این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تجاوز شب گذشته بر محمد صدیق 6 ساله از سوی پسر کاکایش صورت گرفته است. نتایج ابتدایی همه‌پرسی در مصر نشان می‌دهد که 64% از مردم این کشور به دور دوم این پروسه رأی مثبت دادند. ارقامی را که حزب اخوان المسلمین نشر کرده ظاهراً به این همه‌پرسی که در قانون اساسی مصر تغییرات را وارد می‌کند مهر تایید می‌گذارد. وزیر خارجه روسیه میگوید در صورتی که رئیس جمهور سوریه از موقفش کنار برود مسکو قصد ندارد به او پناهندگی سیاسی پیشنهاد کند، اما سرگی لاوروف افزود کشورش همچون یک اقدام هر کشور دیگر را قدردانی خواهد کرد. حداقل 41 تن در نتیجه خشونت‌های تازه میان دو گروه قبایلی در جنوب شرق کنیا کشته شدند. کمیته صلیب سرخ این رقم را نشر کرده و گفته است که 35 تن دیگر در شفاخانه بستری‌اند.
تشکر از همراهیتان تا این لحظات. ساعت 11:32 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. سید سمیع عباس روزنامه های واشنگتن پست و فاینانشل تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه رئیس جمهور افغانستان خارجیان را به خاطر فساد اداری در این کشور ملامت میکند. روزنامه می نویسد رئیس جمهور افغانستان به خاطر اینکه در داخل محبوبیت کسب کند مسئولیت نارسایی های حکومت خود را به دوش دیگران بار می کند و در گذشته هم تیم های بازسازی ولایتی را متهم ساخته بود که صلاحیت حکومت را به سوال روبرو ساخته و با دادن قراردادهای خودسرانه به شرکت های خصوصی در حقیقت جنایت را در این کشور تشویق می کند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید در چند سال آینده که برای افغانستان بعد از سال 2014 اهمیت حیاتی دارد، این سوال پی هم مطرح خواهد شد که ریشه های فساد در کجا نهفته است. در داخل حکومت افغانستان هم اکنون بحث ها جریان دارد که کی را مسئول این مشکل بشمارند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی همیشه می گوید که کشورهای خارجی به خاطر اینکه نفوذ خود را در حکومت افغانستان حفظ کنند، قراردادها را به مقامات بلند رتبه حکومت و یا اعضای خانواده های آنها می دهند. در یکی از صحبت‌های اخیر خود رئیس جمهور کرزی به صحبتش با قماندان سابق قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال استنلی مکریستل اشاره نمود که او از رئیس جمهور خواسته بود برادرش را مهار کند، اما به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی به او گفته بود که حکومت افغانستان به برادر وی کدام قراردادی را امضا نکرده، بلکه کشورهای خارجی است که قراردادها را به او می‌دهند. اما روزنامه واشنگتن پست از خبر رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان می‌نویسد که گفته است تمام سیستم نادرست است. به نوشته واشنگتن پست فساد اداری در تشکیل حکومت افغانستان ریشه عمیق دوانده که آینده این کشور را آسیب پذیر می سازد. روزنامه بر رشوت خوری در ادارات دولتی و پلیس افغانستان اشاره نموده و مثالهای مختلف را ذکر کرده است. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان نقشه‌ای را برای رهبران جهان که در بخش آن می نویسد آموختن از تجربه ها برای هیچ کس ضرر نمی کند. روزنامه در خطاب به رهبران کشورهای پرقدرت جهان می نویسد که در تصمیم گیری ها و سیاست های خود از تجربه های جامعه جهانی در افغانستان و عراق بیاموزند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تشکر از همراهیتان در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. 11:34 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم برنامه های هفتوار مربای مرچ تا دقایق دیگر. حالا در امتداد لحظه ها
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like افغان food.
کم که سبایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های صمیمانه ما را بپذیرید. صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. در این برنامه درباره رسم و رواج تشکری میان افغانها گزارش تقدیم می شود. ببینیم که افغانها در هر کجا با چه کلمات تشکری می کنند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. با ما باشد.
شنونده های عزیز، تشکر، شکر کردن یا سپاسگزاری واژه کوچک است که مفهوم بزرگ را افاده می کند در برابر نیکی و احسان کسی. تشکر معمولا یک کلمه و در برخی جاها یک عباره بوده که معمولا در تشکری دایه ها جا دارد. خصوصا افراد مسن به جای تشکر از کلمات و جملات کوتاه محبت آمیز استفاده می نمایند و با در نظر داشته هر منطقه این تشکری ها فرق می کند. مانند سلامت، خانه آباد، ممنون، بچه برخوردار، شکریه، رحمت، مرحمت، خیر ببینی، خدا خیر بدهد، داغ اولاد نبینی، بی بچه نشوی، کلان شوی و امثال اینها. گویی هم تشکر میان افغانها با اشاره اعضای بدن ابراز می شود، مانند حرکات چشم، سر، دست و تبسم نبودن هم که یکی از طریقه های تشکر گفتن است رواج دارد. در آغاز رسم و رواج تشکر را از مناطق مختلف افغانستان تهیه کرده ایم که تقدیم بکنیم.
مختار احمد باشنده قصبه خانه‌سازی. مردم کابل از کس خوبی میبینن و اصلاح کار نیکم میبینن، تشکر میگن و خانه آباد میگن.
اسم ما حاجی محمد مایل باشنده قریه شینه و لسوالی بگرامی. ما که کس بر ما کار نیک انجام بده، ما برش میگیم خانه آباد و چچ کلان خیر ببینی.
بگه ولایت لغمان میگه خیر ببینی خانه آباد زنده باشی. قدر تشکری نمیگه، زنده باشی خانه آباد بخیر باشی.
اسم محمد احسان سعادت است. بجای تشکر ما خود غزی میگن که خیر ببینی خانه آباد. یک کلمه دیگه هم داره میگه که بچت کلان یا برخوردار. اینا
ما دلاغاز رنزمال تخلص میکنم، کارمند وزارت امور سرحدات افغان و قبایل. رسم و عنعنه مردم پشه‌ای ما که ما از پدرکلانه و مادرکلانه شنیدیم، کسی که برش یک کار نیک میکنه و معمولا میگن که زندوت یا جورت یا به معنی ازی که زنده باشین، جور و صحتمند باشین. مخصوصا این مسنای کلمات را که استعمال میکنن، خدای وین برشدتی، خدای وین برشدتی، خدا میشه فامیل شما را زنده و سلامت داشته باشه. اولو بنه، اگر مثلا طفل باشه میگه اولو بنه خدا تو را کلان کنه. از آدم های کلان ممولا میگه شکریه، یعنی شکر دیگه.
گران آقا کوستانی از ولایت کاپیسا. ما اونجا تشکر نداریم، بزرگترا به خردترا خیر ببینی میگن، خردترا هم به بزرگترا زنده باشی میگن. به خردا وقتی که میگن شاباس میگن، آفرین میگن.
ما زرگون است باشنده مسئول شکر داره در منطقه ما کس مثال یک کسی به کسی دیگه کمک میکنه میگن خیر بیدید خانه تاباد خدا زیاد بودید جمع کردن نتانی.
نام عبدالغیاس است، ولد امیرآباد، ولسوالی شکردرخت، قریه کاریزمیر. این مردم اطرافی بیچاره از اینمی خیر ببینی و سلامت باشی و زنده باشی از اینمی زیاد دیگه نمیگن چیزی را دیگه. اما در یک شهر کابل دیگه تشکر رو پای میزنن که هیچ آدم نمیفهمه که چی میگه چی نمیگه.
نام ما غورزان کوچیستا، رئیس عمومی مستقل انسجام موری کوچی ها. کوچی ها که تقریبا یک کاری خوب ببینه، کوچی ها میگه مننه. کوچی ها که در شهر زندگی میکنه و زیر محیط دیگران آمده، او یک ذره شاید بگویه که تشکر. در مجموع کوچی ها که در اطراف زندگی میکنه، او با تشکر نمیفهمه، خاص میگه که مننه. سلامت اوسی، این سلامت باشی. این زیاد معمول است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تشکری به انواع زیاد مروج است که از آداب اجتماعی محسوب می گردد. عده مردم که به کشورهای همسایه مهاجر شده بودند، مثل ایران و پاکستان، فرهنگ تشکر گفتن آن جاها را به کار می برند و از کلمه متشکرم، شکریا، و دستت درد نکند استعمال می نمایند. شاکره باشنده دارالامان کابل در این مورد می گوید
ما چون 14 سال در ایران زندگی کردیم، امو رسم و انانات که در ایران بود، مثلا امو گپایی که بود که خیلی ممنون، متشکرم، دست درد نکنم، مرسی، چون عادت کردیم. امو خبر وقتی که ما در وجود زندگی کردیم عادت کردیم امی مشرت، تا وقتی که در افغانستان آمدیم که در بین دوستای خانه فامیلا که میریم از این گپایی که میزنیم ما خنده میکنم. وقتی که ما در ایران نماز بود که نان میخوردن، بعد از میگفت دست درد نکنه، چون ما در زبان ماشته ایجا که میگم دوستا خنده میکنه، میگه پای درد نکنه، بلکشانه درد نکنه، رشخنده میکنن.
خانم عزیزه کارمند مطبعه دولتی نیز از کاربرد تشکر گفتن یاد میکند.
مدت در پاکستان سپری کردیم، اونجا زندگی میکردیم، مردم از اونجا تشکری شکریه میگفتن یا تیکه میگفتن، اینجا که الفاظ استعمال شدن مردم خنده میکنن. تشکری یک عادت خوب پسندیده است که باید در کار خوب و نیک خود در مقابل یک انسان دیگه تشکری باید کنیم. آلم در دفترها در بین لسان داری ما لسان انگلیسی را استفاده میکنیم که لسان انگلیسی تشکری میگن تانکیو، به جای تشکری میشه که در بعض گفا اوکی بگوییم، یعنی درست است.
تشکر در بعضی وقت‌ها با تکان سر و یا دیگر اعضای بدن موضوع را می‌رساند و شخص طرف را مسرور می‌سازد. شفیق الله باشنده بی‌بی مهروی کابل از چنین تشکری‌ها می‌گوید که در چه مواقع استفاده می‌شود.
تشکری میتونیم ما به شکل هر رقم، مثلا با علامه دست بالا کردن یا سر شور دادن یا با دیدار چشم از دور مردم میبینیم و کسی به ما یک کار را تعارف میکنه، چه توفه میره یا که مظلوم میداشته باشیم بر ما اجرا میکنن، ما میتونیم که به یک شکل از اشکال از اونا تشکری بکنیم. کار درست است، کار خوب است، کار نیک است وقتی که بر ما مردم یک کار نیک اجرا میکنن، که اگر از طریق تلفن باشه، دست بالا کردن باشه، سر خم کردن، با اصطلاح هر رقمی که مقصد نفر در مقابل بفهمه که این آدم کار ما را بسیار پسندیده و خوب دیده و با ما احترام قائل شده، نشان داده که تشکر.
تشکر از اطفال نیز با کشیدن دست به صورت و سرشان خیلی محبت آفرین است که در اکثر جاها این نوع تشکر عمومیت دارد. شاه محمود حمیدی باشنده ولایت فراه در مورد می افزاید.
تشکری یا ای که کسی کار انجام میده باز نفر مقابل بازو عکس العمل نشان میده و ای است که میگه که خیر بینی، فقط کدام کار خوب را که انجام میکنه به خاطر عکس العمل در مقابل مکار از او عکس العمل لفظی باز بازونا میگن که لویشه یا کلان شه، دست خودم سرش در سر از او کش میکنه. ای یک رواج انانی است در مناطق دوردست ولایت فراه.
تشکر در نزد زنان زیادتر جنبه دعایی داشته و گاهی برای دنیا و زمان برای آخرتشان ادا می شود و خصوصا در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان و دایکندی از الفاظ خیر بنگری و چه برخوردار، مخلصتان و شاد شوی کار می گیرند. مریم کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد رسم تشکری منطقهشان روشنی می اندازد.
رسم و رواج تشکری که کسی از کسی تشکری میکنه یا مثلا یک احسان میکنه در حقش قسم و قسم است. خیر ببینی، خانه تاباد، بچه برخوردار، خدا جان جور بده. کسی که مثلا خوشش بیه و تعریف کنه از این کاری که تو کردی یا مثلا از این عکس العمل که تو نشان دادی، برای طرف میگه که بچه برخوردار.
کسانی بر علاوه تشکر برای قدردانی بیشتر جانب مقابل، بعضی تحایف و یا خوراکه های دلپسند و مورد علاقه طرف را نیست تشکر گویا میفرستند و با این کارشان اظهار امتنان می کنند. عبدالمحمد اشکبار باشنده ولایت پنجشیر در همین باره توضیح می دهد.
مردم پنجشیر که اکثریتشون از همون کلمات و جملات شفاهی قدیم خود تا اون مورد استفاده قرار دارن، با وجه کل تغییرات فرهنگی و غمشی در کل افغانستان مروج شده، منتها مردم پنجشیر در مقابل کسی که یک کار خوب بکنن یا یک چیز نیکی برش بکنن از کلمه تشکر استفاده نمیکنن. میگه زنده باشی، خیر ببینی، جور باشی. بعد کسی امروزشان یک خوبی میکنه، یک نیکی میکنه، به خاطر اینکه چقدر ما ادا کنم، بعد یک بار خوراکای مراویج اموج است به نام اوستانه. با آدمون را گرفته چند نفر با بسیار خوشی و پیش آمده خوب اونجا میبرن و جانان مقابلا با این توفیه دید بسیار خوش میشه، اما محبت و صمیمیتشون دچار میشه. با در مقابل تشکر دیاتر پیش دید و عرضشش امون یک نان و نمک شدن است.
گفته می شود تشکر کنید تا نعمتهایتان زیاد شود. شکر نعمتهای قبلی اگر نباشد، نعمتهای بعدی هم به سراغ انسان نمی آید. شاعر گفته:
شکر نعمت نعمت تفزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.
و گپ دیگر این که اگر تشکر نگوییم مثل است که میگویند فقط قرضش بالایم است، که یک تشکر هم نگفت.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. شاد و موفق باشید.
مربای
مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام شیرین و تلخ، شور و بی نمک و مزدار و بی مزه خدمت شنوندگان عزیز مربای مرچ در ساعت، دقیقه و ثانیه که صدای ما را میشنوید تقدیم است.
چطور هستین؟ خدا کنه که صندلیگکتان داغ و توت و چار مغزتان امرای چای گرم پیشتان باشه و خورده خورده برنامه امروز بشنوید.
بله، با یک برنامه سرغوش آمدیم که به شما بخورانیم. در شروع سر بخانه یکی از فامیل های خرافاتی میزنیم و میشنویم که چی گپاس.
خوب است، سر میزنیم.
اوزن، این چند روز است که قصد میکنم مزار شریف برم، اما نمیشه که نمیشه.
شاید نصیبت نباشه و مرده که آدم خیر شهر خود نمیفهمه.
ها، امروز همتون خب و چپ مبرایم که کسی نباشه. اه، ای کیست که در این وقت زنگ میزنه؟
تو داخل خانه برو مسئل میکنم. کوچه کیست؟ کی بود؟
مستم مادر غلام، دروازه رو باز کن.
بیا باجه چراغاست. سلام علیکم شیراغا جان، خوش آمدی.
سلام علیکم خور جان، دل آقا خوب است؟
شکر خوب است. همیال حرکت میکرد که طرف شما بیای مزار شریف.
چی میگی تو مادر غلام؟ این یک هفته است که من منتظرش هستم که باش امروز میایه باش سبا میایه. این نامد مجبور شدم که خودم آمدم دیگه. چطور میکنم؟
آها شیر آقا جان خوش آمدی.
سلام علیکم دل آقا جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ یارا بیخی از این مرگ ما گریزان هستی. تو کجا هستی او بیادر؟ تمام کارا به خاطر تو در مزار شریف اما تو در میدان مانده و تو این قرار در کابل شیشتی.
والا چی بگویم شیر آقا جان، یک هفته است که قصد دارم بیایم اما نمیتونم که نمیتونم.
قصد داری که بیایی اما نمیتونی؟ این چی قسمت سو بیادر؟ من خواهید نفهمیدم.
باش که گوش تماس کنم. هر روز که قصد رفتن به مزار شریف میکدم یک چیز پیش رو این پیدا میشد. اون خودت میفهمی که چیز بد اگه پیش رو یادم بیاره سفر کردن خوب نیست.
چی میگی تو دل آقا؟ من هیچ گپت نفهمیدم. کلمه صحیح واس کو.
راست میگم وی. روز اول وقتی که از خانه میبر آمدم پیش رویم خر سیاه را دیدم. وقت خر سیاه را آدم ببینه باید سفر نکنه، چرا که میگه نواقب خوب نداره. روز دوم وقتی از خانه بر آمدم پیشک سیاه را دیدم که یا مواقب خوب ندارم. روز سوم یک آدم بخیل دیدم، میگن وقت آدم بخیل دیدی اوش کنی اوش کنی که سفر نکنی که در سفر با مشکلات زیاد مواجه میشی.
خب نگفتی که روز چهارم چی ندیدی؟
روز چهارم همی که از خانه برامدم پای مچ خورد. اگه پای آدم در شروع سفر مچ بخوره او سفرم قدم خوب نداره. روز پنجمم یک گدایگر پیش رویم آمد، باز نشد دیگه. اینه امروز صبح صدای حککه شنیده و گفتم برو قدمش نیک است، سفر بخیر میکنم که اینه خودت آمدی بخیر.
یارا دل آقا من میگم خود چی بگویم تو را؟ گوشتو من که از مزار شریف حرکت کردم خر سیارم دیدم، پشک سیارم دیدم، آدم بخیرم دیدم، در وقت بالا شدن در موتر پای مام لخچید و یک گدایگرم دیدم و برش خیراتم دادم. اینه پیش تو صحیح و سالم رسیدم. نه مرا چیزی شد نه هیچ و نه هیچ. من نمیفهمم که گپان تو از کجا یاد گرفتی و این گپا چیز که تو میگی.
وی من میگم که دیروز بچه یکم غلام سر خود در زمین مانده بود و از بین پایش ما را سیل میکرد، این مسافر میامده.
شنوندای عزیز، تعدادی از شاعران و نیمچه شاعران، کتاب دوستان و شعرشناسان، قصیده سرایان و دو بیتی سرایان یفته در دالان مربای مر جمع شدن و یک مشاعره را براندختن که در این بخش از برنامه تقدیم میشن.
مشنیم که چی سرودن و چی خواندن.
حاضرین حاضر در دالان مربای مار شاعران خرد و بزرگ، نویسندگان و ادب دوستان، قلم به دستان و قلم به شستان گرامی، به مشاعره امروز انجمن ادبی پنسل خوش آمدین. تشکر. دستگاهتان درد نکنه. تشکر
جان دارد که اول تر ننی که اصره داره یا نیدی؟
راست میگه
اون میدن به خاطر که ما سایم نکردیم.
بله بله داخل یک چای مای برتون جور کردیم، تشویش نکنیم.
بیگم
مشاعره امروز با شعری از قاموسیار صاحب آغاز میشه. بفرماین آقای قاموسیار.
به اجازه دوستان و مسلکان یک شعر میخونم که در فروشگاه سرودیم.
بسیار خوب.
رفتم به شهر و بازار به غم شدم گرفتار. جوچه ها بود کلش چاک، سرک ها بود پر از خاک.
راست میگی.
وقت سودا گرفتم جیب ها را خالی دیدم. پس آمدم فروشگاه، چرسی ها بودن در دریا. دریا خشک و نداشت او، پودریا میکدن خو. با دیدن یالت گفت و مسئولین بکشن خجالت. شدم ایسو روانه تا پس بیایم به خانه.
تشکر.
خب تشکر از شما در این بخش از شاعر نامدار کشور خانم قتلجان. خواهش میکنین که دوبیتی خدا بخوانش بگیرن. لطفاً
ما ای دوبیتی خدا در دالیزهای یکی از ادارات سوریدیم. سواد داری نداری؟ خبر داری نداری؟ اگه واسطه داری؟ ای چیز نداشتی داری؟
راست بگی.
از خانم قطعی جهان سپاس میکنیم. حالا دیگه از شاعر شیرین کلام آقای ترشکیار صاحب تقاضا میکنیم که دو بیتی خدا بخونن و افتخار ببخشن. به افتخار جان.
بنده از دست خاکبار شاعر ریزش کردیم، یک دو بیتی شروع دیم که حال خودم بیان میکنم.
بسیار خوب است، بفرمایید.
کسی از حال من نکرده پرسش، عزیزان مرا گرفته ریزش. اشکا از بینی روان شد مثل دریا. اشکا از بینی روان شد مثل دریا. بینی را کش کده هستم در فش فش.
بسیار خوبش.
به ادامه شعر آقای ترشکیار مام یک دو بیتی دارم. به شهر ما دکترها بیشمار است. به شهر ما دکترها بیشمار است. به هر کوچه در ملتونا قطار است. ترشکیار دارو خورده تا شوه جور. ترشکیار دارو خورده تا شب جور، اما میبینی که الوزم بیماره.
در این بخش از خاله شیما رئیس انجمن ادبی زنان و شاعران تقاضا میکنیم که دو بیتی خدا که آوردن بخونن. دیگر
تشکر از شما. یک دو بیتی رو آوردیم که جنس شیر ابلق است. به شهر ما گذر داری نداری؟
نداری.
به مندوی نظر داری نداری؟
نداری.
به شهر ما شده بازار آزاد. از قیمتو خبر داری نداری؟
با تشکر از خاله شیما فکر میکنم که شعر همگیتان خلاص شد. بله
از ما مانده. از ما مانده صبر کنین.
خودتان شاعر هستی؟ من فکر کردم که سلوین هستی. اول خودم معرفی کن و دوبیتی تا باز از او بخوان.
بنده لشمکیار هستم، یکی از شاعران جوان. تا حال 6 مجموعه دارم. یک دوبیتی بسیار مقبول براتان میخوانم از جنس شعر نارنجی است. سرک ها بند و موترها قطاره.
راست میگه.
سرک ها بند و موترها قطاره. دیوارای سیمیتی بی شماره. ترافیک جان، ترافیک جان، بیا ترس خدا کن.
الله بکو
پلیت بند بکو شار بی دوباره.
الله بکو.
آخرش ده بود که پلیت بند بکو شار بی دوباره.
راست میگه.
خیلی باشه. باشین.
با تشکر از لشمکیار صاحب، چون میفهمم که تمام تان چشم برای اصری هستین و دلتان همه تو قروتخت میزنه که اصریه بخورین. بنان به نوبت از دالان خارج شده به اتاق دیگه بریم که اصریه به اوجه درست شده و اصریه را نوشید جان کنین. ناله دگر لطفاً لطفاً از کلکی نرین، این از دروازه برین. ورخطایی نکنیم که گلچه زیاد است که بخورین، گوشنه نمیمونی نوش کنین. بیهین ها چی حال هم دختر
مره مره کنم خطه خالی داره و بچه
بای مرچک نوش جان کردین مفت جور نشده بود.
بله، برای تهیش جاوید فیضی مرچ خریده بود،
صدیقه بشردوز او را ریزه کده بود،
راتب ندیم او را ششته بود
و شاه محمد نوران دیگدال چلان کده بود،
آصف پیمان مواد دیگش مثل بوره و دیگه چیزها را تیار کده بود و ما غمچکان او را در دیگ انداخته بودم
و ما قندیگال خندان چمچه زده بودم تا که پخته شو و شما نوش جان کنین.
بله، ما دیگه رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.